سپید دم از خواب بیدار شده در امتداد ساحل به طرف آبادی حرکت کردم. دلم در سینه می تپید. در سراسر عمر هیچگاه تا این حد احساس شادی و سرور نکرده بودم. شادی و سروری عادی و معمولی نبود، بلکه نوعی شادی و بهجت متعالی بدون دلیل و بیمارد بود. نه تنها موجه نبود، بلکه برخلاف هر گونه توجیهی هم بود. اکنون که همه چیز خود، یعنی پول، کارگران، سینقاله و کامیون‌ها را از دست داده بودم، این همه سرور و شادی چه انگیزه‌ای می‌توانست داشته باشد؟ بندرگاه کوچکی که ساخته بودیم اینک بی‌فایده افتاده بود، زیرا چیزی نداشتیم که صادر کنیم. همه چیز از میان رفته بود. عجب‌تر این که درست در لحظه چنین من احساس آن همه رستگاری و رهایی غیرمنتظره را داشتم. چنین می‌نمود که در لابیرنت دشوار و ظلمانی نیازمندی‌ها پی به وجود خدا آزادی برده بودم، که در گوشه‌ای شادمانه خود را سرگرم می‌کرد و اکنون من نیز با او همبازی شده بودم. وقتی از همه سو بد آید و همه چیز سر ناسازگاری داشته باشد، چه شادی و مسرتی از این بالاتر که انسان روح خود را بیازماید و طاقت و شهامتش را در بوته آزمایش بسنجد. چنین می‌نمود که دشمن نامرئی و توانا که بعضی آن را خدا و دیگران شیطان می‌خوانند، به ما هجوم کرده و قصد از میان بردن ما را دارد. ولی ما باید در این مبارزه سخت کوش باشیم و از پا در نیاییم. بشر هر بار که از درون احساس پیروزی کند، ولو از لحاظ برون شکست خورده باشد، نوعی غرور و مسرت غیر قابل توصیفی در خود احساس می‌کند. فاجعه برونی به خوشی و سعادت عالی و استواری مبدل می‌گردد. به خاطر دارم که روزگاری زوربا به من چنین گفت. شبی در یکی از کوهستان‌های مستور از برف مقدونیه بادی سهمگین برخاست. باد چنان شدید بود که کلبه کوچکی را که به آن پناه برده بودم می‌لرزانید و می‌کوشید تا آن را واژگون سازد، ولی من قبلاً آن را محکم استوار کرده بودم. تنها در کلبه کنار آتش نشسته بودم، بر باد می‌خندیدم و آن را سرزنش و شماتت کرده می‌گفتم: برادر، بیهوده سعی نکن به این کلبه وارد شوی. من در بر تو نخواهم گشود. تو نخواهی توانست اجاق مرا خاموش کنی و کلبه‌ام را واژگون سازی. این چند کلمه حرف زوربا نشان می‌داد که رفتار مرد چگونه باید باشد و هنگامی که با نیازمندی‌های مبرم ولی نابینا مواجه است، با چه لحنی باید سخن بگوید. در کنار ساحل به سرعت راه می رفتم و با دشمنی نامرئی سخن می گفتم. فریاد بر می آوردم: تو نمی توانی در روح من نفوذ کنی. من در بر تو نخواهم گشود. تو نخواهی توانست اجاق مرا خاموش کنی و کلبه‌ام را واژگون سازی. خورشید هنوز از پشت کوه سر نزده بود. نوعی بازی رنگ ها میان آسمان و دریا در کار بود. سبقه های آبی، سبز، صورتی و صدفی از آسمان بر دریا منعکس می گشت. در زمین لاد، در لابلای درختان زیتون، پرنده های کوچکی که از پرتوی سکر انگیز سپید دم سرمست شده بودند، به پرواز در آمده نغمه سرایی می کردند. بر لبه آب راه می رفتم، می خواستم به این ساحل دور افتاده و متروک، به درود گویم، نقش آن را در حافظم تثبیت کنم و آن را با خیشتن ببرم. من در این ساحل اوقات خوش بسیاری داشته و از لذات زیادی بهره مند شده بودم. زندگی با زوربا سعی صدری به من داده و قلبم را فراختر ساخته بود. بعضی از کلمات او مایه آرامش روح هم بوده است. این مرد با غرایز متقن و لغزش ناپذیر و چشمان تیزبین خود راه‌های میانبر مطمئن و قابل اعتمادی را در پیش گرفته و حتی بدون اینکه دچار مخمصه یا مصائبی بشود، به اوج بذل مساعی و مجاهدات رسیده و از آن هم فراتر رفته بود. گروهی زن و مرد از کنارم گذشتند. اینان سبدهای مملو از خوراکی و شیشه های شراب با خود حمل می کردند. می رفتند تا در باغات اطراف به برگزاری مراسم عید اول ماه مه مبادرت ورزند. دختری در آن میان آواز می خواند. صدایش همچون آب چشم صاف بود. دختر کوچکی که پستانهایش در حال برآمدن بود، نفس زنان از کنارم گذشت و به بالای صخره مرتفعی پناه برد. مردی خشمگین و پرید رنگ با ریشی سیاه به دنبالش روان بود. با خشونت گفت: بیا پایین، بیا پایین. نوجوان دختر در حالی که صورتش چون آتش گل انداخته بود، دستهایش را بلند کرده پشت سر قرار داد و ضمن اینکه بدن آمیخته با عرق خود را تاب می داد، چنین خواند: با خنده به من بگو، با گریه به من بگو، بگو که دیگر مرا دوست نداری، بگو برایم اهمیتی ندارد. مرد ریشو با لحنی که گاه تهدیدآمیز و گاه آمیخته با التماس بود به صدای بلند گفت بیا پایین، بیا پایین. ناگاه به بالا پرید، پاهای دخترک را گرفت و آن را محکم بفشرد. دخترک به گریه افتاد، گویی در انتظار چنین رفتار خشن و وحشیانه‌ای بود تا بتواند احساسات و عواطف خیش را نشان دهد. به عجله دور شدم. این گونه تجلیات سرور و شادمانی همواره قلب مرا تکان داده است. پری دریای پیر را به خاطر آوردم. به وضوح می دیدمش. چاق، عطرآگین و سیراب از بوسه. با خود گفتم اکنون او در زیر خاک آرمیده. قطعاً تا کنون جسدش باد کرده و رنگش به سبزی گراییده است. مسلماً پوست بدنش ترکیده، مایعات آن به خارج تراویده و کرمها از سر و رویش بالا می روند. با وحشت سر تکان دادم. گاه چنین به نظر می رسد که زمین شفاف و حاکی ماورا می شود و ما می توانیم فرمانده نهایی بدن خیش یعنی کرمهای زیر زمین را ببینیم که شبان روز در کارگاه زیرزمینی خود به فعالیت مشغول هستند. در لحظاتی چنین بلافاصله روی از آن منظره برمی گردانیم. زیرا انسان قدرت دیدار هر منظره فجیعی را دارد مگر منظره کرمهای کوچک سفید آدم خار. هنگامی که وارد آبادی شدم به مأمور پست برخوردم که آماده نواختن شیپور مخصوص خود بود. در حالی که پاکت آبی رنگی را به طرفم دراز می کرد گفت ارباب نامه دارید. چشمم که به پاکت افتاد نویسنده آن را شناختم و از خوشحالی به هوا جستم. به سرعت از میان درختان عبور کرده به کنار بیشه های زیتون رسیدم و بی صبرانه نامه را گشودم. نامه ای بود بسیار مختصر. بدون وقفه تمام آن را خواندم. اینک متن آن. ما به مرز گرجستان رسیده ایم. از دست کردها گریختیم و اکنون همه چیز بر وفق مراد است. سرانجام درک کردم که خوشبختی واقعی چیست. زیرا عملان است که مفهوم آن ضرب المثل معروف را عملا آزمایش کردم که میگوید سعادت یعنی انجام وظیفه و هرچه این وظیفه سخت‌تر باشد، سعادت هم کامل‌تر است. ظرف چند روز آینده این موجودات فراری و در حال مرگ به باتوم خواهند رسید و همکنون تلگرافی داشتم حاکی از اینکه کشتی‌ها از دور دست در افق نمایان شدند. این چند هزار یونانی باهوش و سخت کوش با زنان کپلگنده و کودکان درخشان چشم خود به زودی به مقدونیه و تراس انتقال خواهند یافت. ما همکنون میکوشیم تا خونی تازه در رگهای فرسوده یونان تزریق کنیم. خونی که روح شجاعت و قهرمانی آن را برانگیزد. اعتراف میکنم که به کلی از پای در آمدم ولی این چندان مهم نیست. آقای عزیز، ما جنگیدیم و پیروز شدیم. از این رو شاد هستیم و مسرور. نامه را پنهان کرده به راه افتادم. من نیز شاد بودم و مسرور. به سرعت حرکت کردم و کوره راه سربالایی کوه را پیش گرفتم. شاخی کوچک و معطر آویشنی را لای انگشتان می‌مالیدم. ساعت حدود ظهر بود. سایه‌ام زیر پاها افتاده بود. پرنده کوچکی از نوع چرخ در هوا پرواز می‌کرد. بالهای خود را چنان به سرعت بر هم می‌زد که ظاهراً بی حرکت به نظر می‌رسید. کپکی صدای نزدیک شدن گام‌هایم را شنید. از میان بوته‌ها بیرون جست. و پرپر زنان به پرواز ماشینوار خود در هوا ادامه داد. من نیز شاد بودم و مسرور. اگر برایم مقدور بود، به صدای بلند آواز می‌خواندم و احساسات درون را بیان می‌کردم. ولی به ادای صداهای گنگ اکتفا کردم. با لحنی تمسخرآمیز از خود می‌پرسیدم چه اتفاقی روی داده است؟ آیا در گذشته هم تا این پایه وطن پرست بوده ای و خود نمی‌دانستی؟ یا اینکه رفیقت را تا این حد دوست داری؟ شرم‌آور است. خوددار باش، خموش کن و دم بر نیاور.
کماکان غرق در سرور و شادی بودم و در سراسر راه از خوشی و سرمستی فریاد می کشیدم. صدای زنگوله بازی به گوش رسید. در پرتو خورشید گله‌ای باز به رنگ‌های سیاه، قهوه‌ای و خاکستری بر صخره‌ای بلند نمایان شدند. باز پیشاهنگ در جلوی گله حرکت می کرد و گردنی صاف و افراشته داشت. بوی بازها فضا را آلوده کرده بود. چوپان بر صخره پرید و در حالی که انگشتان را در دهان گذاشته و سوت می کشید گفت
سلام داداش، از کجا می آیی؟ به کجا می روی؟ و در پی کی هستی؟
گفتمش کاری فوری دارم. و به راه خود ادامه دادم. چوپان که از صخره‌ای به صخره‌ای دیگر میپرید گفت:
دقیقه ای صبر کن، بیا قدری شیر تازه بنوش تا خستگیت برطرف شود.
گفتم: کار فوری دارم. میل نداشتم با توقف نزد چوپان و گفتگو با وی انقطاع و وقفه‌ای در حالت بهجت و سرورم ایجاد شود. چوپان با لحنی رنجیده گفت:
منظورت این است که شیر مرا دوست نداری؟ بسیار خوب، برو، دست خدا به همراهت.
بار دیگر انگشتان را در دهان قرار داد و به سود زدن پرداخت. به زودی بزها، سگ و چوپان در پشت صخره ها از نظر ناپدید شدند.
طولی نکشید به قله کوه رسیدم. چنین می نمود که این قله منظور و مقصدم بوده است. آرام شدم. در سایه بر صخره دراز کشیده دیده به دشت و دریای دور دست دوختم. نفس های عمیق می کشیدم. هوا از بوی مریم گلی و آویشن مملو بود. برخاستم. مقداری مریم گلی جمع کرده آن را به صورت بالشی درآورده زیر سر قرار دادم. خسته بودم. دیده بر هم نهادم. لحظه فکر متوجه آن فلات های دور دست مرتفع پوشیده از برف شد. کوشیدم تا آن قافله کوچک مردان، زنان و گاوها را که عازم شمال بودند و که دوست من نظیر قوچ پیشاهنگ پیشاپیش آنان در حرکت بود در نظر مجسم کنم. ولی بلافاصله ذهنم آشفته شد و احساس شدیدی به خواب در من به وجود آمد. احساسی بود مقاومت ناپذیر. خواستم به آن مقابله کنم، میل نداشتم اسیر خواب بشوم. دیده گشودم. درست بر صخره مقابل من نوعی کلاغ از جنس زغن‌های آلپی نشسته بود. پرهای سرمه‌ای رنگش در پرتو آفتاب می‌درخشید و من به خوبی منقار بزرگ خمیده‌اش را می‌دیدم. دیدن آن را به فال بد گرفتم. پرنده‌ای شومی بود. سنگی برگرفته به سویش پرتاب کردم. کلاغ آرام و به تأنی بال گشود و رفت. بار دیگر چشمان خود را بستم. قدرت مقاومتم سلب شده بود. بلافاصله خواب بر من غلبه کرد و مرا در رو بود. چند ثانیه‌ای بیش نخوابیده بودم که ناگهان فریادی کشیدم و سراسیمه از خواب برخاسته نشستم. در همون لحظه کلاغ را دیدم که از بالای سرم عبور می کرد. به صخره‌ای تکیه دادم. تمام بدنم می لرزید. خوابی بس ترسناک دیده بودم. رؤیایی بود که همچون ضربه شمشیر بر سرم فرود آمده بود. در عالم رؤیا خود را در آتن می دیدم که در خیابان هرمس به تنهایی راه می روم. آفتاب فوق‌العاده گرم بود. خیابان خالی، دکانها بسته و سکوت مطلقی حکم فرما بود. هنگامی که از برابر کلیسای کاپنیکارا می گذشتم، دوستم را دیدم. رنگ پریده و نفس زنان بود. از طرف میدان مشروطیت به سوی من می دوید. مرد قد بلند و باریک اندامی را تعقیب می کرد که با گام‌های بسیار بلند راه می رفت. دوستم لباس رسمی دیپلماتیک در بر داشت. هنگامی که چشمش به من افتاد، از فاصله دور نفس زنان فریاد کشید: سلام، چه میکنی؟ سالهاست تو را ندیدم. امشب نزد من بیا گپ بزنیم. به نوبه خود با صدای بلند، آنقدر بلند که گویا دوستم مسافت زیادی از من فاصله دارد، میکوشم تا با بلندترین صدا کلام خود را به گوشش برسانم. پرسیدم: کجا؟ گفت: امشب ساعت 6 میدان کنکورد در کافه چشمه بهشت. گفتم: بسیار خوب، خواهم آمد. با لحنی ملامت بار گفت: به زبان میگویی بسیار خوب، ولی نخواهی آمد. گفتم: نه، مطمئن باش خواهم آمد، دستم را بگیر. گفت: عجله دارم. گفتم: چه عجله داری؟ دستت را به من بده. دستش را پیش آورد، ولی دست فوراً از شانه جدا شد و برای گرفتن دست من به طرفم به حرکت در آمد. دستش مانند یخ سرد بود. از تماس دست سرد او سخت متوحش شدم. این درست همان لحظه بود که از خواب پرید و کلاغ را دیدم که از بالای سرم عبور می کند. دهانم به قدری تلخ بود که گویی از لبهایم سم می تراود. رو به طرف مشرق کردم. چشم به افق دوختم. چنین می نمود که می خواستم نگاهم به دورترین نقاط نفوذ کند و همه چیز را ببیند. مطمئن بودم که دوستم در معرض خطر است. سه بار نامش را به صدای بلند تکرار کردم.
استاوریداکی.
شاید می‌خواستم به این وسیله به او قوت قلبی بدهم، ولی صدایم در چند متری خودم محو و ناپدید شد. با عجله در سرازیر کوهستان شروع به دویدن کردم. سعی می‌کردم تا مگر از راه فرط خستگی از غم و اندوه هم بکاهم. فکرم ناامیدانه در تلاش بود تا آن پیام‌هایی را که می‌توانند در بدن رسوخ کرده و در روح دست یابند به هم بپیوندند.
در اعماق وجودم نوعی روشنبینی مسلم و عجیب که پایه ای عمیق‌تر از عقل و شعور دارد، از نوع مخصوصی که دارای کیفیت حیوانی است، مرا آکنده از ترس و وحشت می‌کرد. همین روشنبینی مسلم است که موجب می‌شود بعضی از حیوانات از قبیل گوسفند و موش در لحظات قبل از وقوع زلزله به وجود خطر پی برند. در وجودم روح بشر اولیه بدانسان که قبل از جدایی کامل از جهان هستی بوده است بیدار می‌شد و هنوز هم به طور مستقیم و بیان که تحت تأثیر انحرافی عقل و منطق قرار بگیرد حقیقت را درک می‌کرد. با خود گفتم او در خطر است، آری او در خطر است، او خواهد مرد. شاید خود بدین معنی وقوف نداشته باشد، ولی می‌دانم، مطمئن هستم که او. کماکان در سراشیبی کوه می‌دویدم، پایم به توده سنگی خورد و بر زمین افتادم. توده سنگ هم در اطراف متفرق شد. بار دیگر برخاستم، با دست‌ها و زانوهایی خراشیده و خون‌آلود به راه افتادم. گفتم او می‌میرد، او می‌میرد. بغض گلویم را گرفته بود. فرد بداقبال گرداگرد وجود ناچیز خود مانعی درست کرده می‌پندارد که این مانع سدی غیر قابل عبور است. به آنجا پناه می‌برد و می‌کوشد تا نظم و امنیتی در زندگی خود ایجاد کند. اندکی هم سعادت و خوشبختی. برای او همه چیز باید همان کور راه کوبیده را پیروی کند. از ختمش واجب الحرمتی متابعت نماید و راه ناهموار را با قبول اسلوب و قواعدی بی خطر و ساده بپیماید. درون این محوطه و دیوار بست که در برابر حملات سخت ناشناخته سنگربندی شده است، روشنبینی های مسلم ناچیزش همچون صدپا به اطراف می خزند. کسی نیست که آنها را در هم بشکند. تنها یک دشمن خطرناک، مرگبار و منفور وجود دارد و آن روشنبینی مسلم عظیم است و همان است که در دیوارهای خارجی وجودم نفوذ کرده و آماده است تا به روحم حمله بر شود. هنگامی که به ساحل رسیدم لحظه ایستادم تا نفسی تازه کنم. چنین می نمود که به خط دوم دفاعی خود رسیدم. لاجرم خود را جمع و جور کرده فکر می کردم که کلیه این پیام ها از استرابات درونی خود ما نشأت می گیرند و در عالم رؤیا لباس پرزرق و برق نمادی را بر تن می کنند. ولی این خود ما هستیم که آنها را می آفرینیم. اندکی آرام شدم. عقل به قلب دستور می داد تا راه نظم و ترتیب پیش گیرد. بالهای آن خفاش عجیب پرهیجان را قیچی کند. آنقدر به چیدن بالهای ادامه دهد تا دیگر حیوان نتواند به پرواز درآید. وقتی به کلبه وارد شدم به سادگی خود خندید. از اینکه به این زودی ترس و وحشت آن هم به این شدت بر من غلبه کرده است شرمسار بودم. به پهنه واقعیت و زندگی روزمره گام نهادم. گرسنه بودم و تشنه. از پای در آمده بودم. خراشایی که بر اثر زمین خوردن در بدنم ایجاد شده بود می‌سوخت. قلبم احساس آرامش و اطمینان می‌کرد. دشمن موهشی که در دیواره خارجی نفوذ کرده بود اکنون در برابر خط دوم متوقف شده بود و بدین ترتیب روحم وسیله دفاعی شکست ناپذیر و محکمی.